یک بار دیگر از همه زحمت‌های عزیزان سپاسگزارم، ولی شأن و تاریخ، شأن و منزلت تاریخ ایران این نیست که این گونه رفتار با آن داشته باشیم.
اتحادیه برلان پس کن شلو. خیلی ممنون آقای دکتر عباسی.
تشکر میکنم. دعوت میکنم از برادر گرامی جناب آقای فریدون همتی، نماینده محترم ایلام، ایوان، چردابول، مهران، ملکشاهی، سیروان، هلیلان و چهار جهت رای نقط در جایگاه حضور یابد.
آقای دکتر همتی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به محضر شریف ملت بزرگ ایران انقلابی، به ویژه مردم نجیب استانم ایلام قهرمان، با سلام به ارواح طیبه شهدا، امام شهدا، به ویژه شهدای جنگ 12 روزه آمریکا و اسرائیل علیه ملت بزرگ ایران، با آرزوی سلامتی، طول و عمر با برکت برای رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای دامت برکاته. ایام فاطمیه را تسلیت میگم. هفته بسیج به بسیجیان عزیز تبریک و گرامی میداریم. همکاران عزیز، ملت شریف ایران، چالش جدی امروز ما فقدان ثبات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. کاهش ارزش پول ملی، تورم گرانی، سخت کردن معیشت به مردم که ناشی از نداشتن جدیت، اهتمام و برنامه و هدف روشن در شرایط تحریمی است و همچنین اجرا نشدن صحیح و به هنگام برنامه هاست. تراز مدیریتی کشور دچار سیر نزولی گردیده. به نظرم دولت محترم برخواسته از متن مردم تا زمان را از کف نداده، اقدام به تقویت برخی اعضا کابینه و مدیریت‌های استانی از میان نخبگان، جوانان، زنان پرتلاش بنماید. استفاده از نخبگان و جوانان و زنان ایلامی در این مسیر مورد انتظار است. من امروز از تریبون مقدسی سخن میگویم که باید صدای عدالت سرزمینی و تعادل توسعه‌ای و منافع محلی و ملی باشد. با تکیه به برنامه ریزی درست، تغییر رویه ها برای استفاده بهینه از مزیت های متنوع استان ها باید گام برداریم. موضوع سخن من استان ایلام است. استانی که اگرچه در نقشه جغرافیایی کوچک به نظر می رسد، اما در نقشه وفاداری و ایثار و تأمین منافع و منابع کشور یکی از نقاط قوت و مقاومت ایران اسلامی است. با بیان چند عدد و رقم و حدودی از محل برخی از مزیت‌های استان، نگاه شما همکاران عزیز را به ایلام معطوف می‌دارم تا ببینیم چه مزیت‌ها و ثروت‌هایی دارد و مردمانش چگونه زندگی می‌کنند. ارزیابی از نتایج معیوب نظام و روش برنامه‌ریزی چند دهه گذشته پیش روی ما تصویر می‌کند. همین مسئله برای تمام استان‌ها مصداق دارد. استان‌های کشور از هرمزگان و سیستان و بلوچستان و بوشهر و خوزستان و ایلام و کرمانشاه و کردستان و آذربایجان غربی و تبریز و شمال کشور و شرق کشور و استان‌های میانی دارای مزیت‌های متنوع و گوناگونی است که اگر ما تغییر رویه در نظام برنامه‌ریزی بدهیم، قادر خواهیم بود هر کدام خودمان را به گونه اداره کنیم ثروت این کشور بیشتر و بیشتر شود. و اما در مورد ایلام، استان در قالب میادین موجود نفتی شناخته شده دارای حداقل 13 میلیارد بشکه نفت خام درجاست. با احتساب حداقل ارزش اقتصادی این ثروت استان ایلام دارای 780 میلیارد دلار دارایی است که از اون استفاده نمی کند. سالانه حدود 4 میلیارد و 380 میلیون دلار، دقت بفرمایید، سالانه حدود 4 میلیارد و 380 میلیون دلار از محل تولید 200,000 بشکه نفت در استان و 6.2 گاز سالانه، چیزی نزدیک به 5 میلیارد دلار استان ایلام پول نقد، منابع نقد خلق میکند و به صندوق کشور واریز میکند. و این شرایط در آینده نزدیک افزایش خواهد یافت به دلیل مهار نشدن رودخانه های مرزی نظیر رودخانه چنگوله، تلخاب، زینگان، کناره و بقیه رودخانه ها سالانه بیش از یک میلیارد متر مکعب آب شیرین از کشور خارج می شود. ارزش اقتصادی این ثروت 100 همت حداقل برآورد می شود که ما داریم از دست می دیم. بنابراین مردم استان ایلام مزیت های مرزی با کشور همسایه دارد. 430 کیلومتر باید بازارچه هلاله شمالی، چیلات، چنگوله و توسعه مرز مهران رویکرد اصلی دولت باشد. مزیت‌های گردشگری و کشاورزی به کنار، حالا ببینیم با وجود تولید 5 میلیارد دلار ثروت برای کشور در ایلام، مردم چگونه زندگی می‌کنند؟ چقدر منابع صرف اداره و توسعه استان زرخیز ایلام می‌شود؟ مردم استان ایلام با داشتن این ثروت، بالاترین نرخ بیکاری، پایین‌ترین درآمد خانوارهای کشور عزیز ایران داریم، بالاترین نرخ خودکشی را داریم، بالاترین خروج نیروی انسانی که سرمایه اصلی استان از استان داریم. به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی در همین هفته اخیر، دانشگاه پزشکی ما امکانات پزشکی استان 50 سال از کشور عقب هست. این گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام هست.
تشکر میکنم.
بنابراین انتظار داریم این مجلس پرچمدار تغییر نظام برنامه ریزی و روش های برنامه ریزی برای شکوفایی استعدادهای کشور بشود انشاءالله.
ممنون جناب آقای همتی. نفر بعد.
خیلی ممنونم. در بخش مطبان استراری
یه لحظه های این مهمان دارید.
خب متشکرم جناب رئیس. مهمانان جلسه علنی امروز 5/9/1404 جناب آقای جلال اقبالی زاده خبرنگار شهر کوزه‌کنان که مهمان مجلس و همکار عزیزمون جناب آقای دکتر محمود طاهری نماینده محترم مردم شریف شبستر هستن که عرض خیر مقدم داریم خدمت این عزیز.
آقای دکتر شدیتی فرم اعلام کرده.
دعوت میکنم از برادر گرامی جناب آقای مالک شریعتی نیاسر نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس جهت ارائه نوت در جایگاه حضور یابند. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سال روز تشکیل بسیج مستضعفین رو تبریک عرض میکنم. چند نکته درباره مصوبه بنزینی دولت. نکته اول این که چرا در دولت کسی قبول مسئولیت نمی کنه. دیروز بنده در حاشیه کمیسیون انرژی از وزیر محترم نفت سوال کردم، ایشون گفت من در دولت مخالف بودم. از رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی پرسیدم، ایشون گفت مصوبه مربوط به قبل از انتصاب بنده است. چرا سازمان برنامه و بودجه از پشت صحنه خارج نمیشه و قبول مسئولیت نمیکنه؟ دیروز همکار خوبم آقای دکتر بیگدلی به درستی آقای پور محمدی رو سلطان ناترازی ها در کشور لقب داد. چرا این لقب برازنده ایشون هست؟ آقای پور محمدی از سال 83 تا کنون همواره در رده بالای مدیریتی بانکی، اقتصادی و بودجه کشور بوده. امروز هم رئیس سازمان برنامه بودجه کشور است. آیا این تشدید ناترازی ها طی این 20 سال شایسته یک عذرخواهی از ملت نیست؟ مثالی میزنم، آقای پور محمدی دو هفته قبل در مجلس در خلال بررسی برنامه هفتم گفتند که سال 99 ایران 6 میلیارد دلار صادرات بنزین داشت و امروز به همین میزان وارد کننده شدیم. چرا ایشون خودش رو مسئول نمیدونه که سال 99 در کمیسیون تلفیق بودجه 1400 مخالفت کرد با ساماندهی وضعیت سهمیه خودروها؟ در صدر مصوبه اخیر نوشته به منظور کاهش واردات و استفاده از کارت شخصی، من به صراحت اعلام میکنم نه مصرف رو کاهش خواهد داد نه جلوی قاچاق رو خواهد گرفت این مصوبه، و در نتیجه واردات رو کاهش نخواهد داد، فقط اندکی درآمد برای سازمان برنامه بودجه خواهد داشت که در سازمان هدفمند سازی یارانه ها خرج یارانه بکنه. این هم که با تورمی که ایجاد میکنه خونسا خواهد شد. من البته از دولت تشکر میکنم که تصمیم گرفته که کاری انجام بده، اما چرا تصمیمی که کم فایده و پرهزینه است رو اتخاذ میکنید؟ خب در قانون برنامه، در قانون بودجه تکالیفی رو ما برای دولت تعیین کردیم، چرا دولت این تکالیف رو دنبال نمیکنه؟ تکالیفی که بسیاری از اونها اجرای سیاست‌های غیر قیمتی است. ما برای حذف کارت جایگاه در تبصره 3 بند 3 حکم داریم، گفتیم که سهمیه سوخ رو تسویه‌اش رو به حساب بانکی صاحب خود رو ببرید. با این کار کل کارت جایگاه ساماندهی و شفاف میشه. چرا این کار انجام نمیشه؟ چرا دولت آیین‌نامه این رو بیش از 6 ماه در هیئت وزیران ترشی انداخته و نمیاره مصوب بکنه؟ چه کسانی مخالف این مصوبه هستند؟ سفره‌دارها. کیا سفره‌شون جمع میشه؟ اول شرکت‌های پشت صحنه شرکت ملی پخش که ساماندهی و تعمیر و نگهداری رو دنبال میکنن، بله پروژه دارن، خب جمع میشه. جایگاهداران، امروز 43% سوخت‌گیری در جایگاه‌ها با کارت شخصی نیست، با کارت جایگاهه. ما 31 میلیون کارت سوخت شخصی داریم، 60,000 کارت جایگاه، اما 43% سوخت‌گیری با کارت جایگاهه. خب این سفره جمع میشه. یک بانک خاصی که امروز 70% تراکنش‌های جایگاه سوخت رو در اختیار داره، سفرش جمع میشه. قاچاقچی‌ها هم که به طریق اولا سفرشون جمع میشه. اما سخنی هم دارم با سازمان پدافند غیرعامل. من نمیدونم چرا وضعیت کارشناسی در این سازمان اینقدر ضعیفه. ما بارها توضیح دادیم سیستم تسویه سهمیه یارانه، سیستم تسویه سهمیه مستقل از بانکه. مگر امروز قبض برق، قبض گاز پرداخت میشه؟ توانی و شرکت گاز هک میشن، دوستان توجه بکنن. اما در مصوبه بنزین 3 اشکال دیگه هم وجود داره. اشکال اول اینه که ما برای خودروهای نوشماره سهمیه قرار ندادیم، دولتی رو قرار نداده. آیا این عدالته که یک خانواری که با قرض و غوله با بدبختی تونسته پول جمع بکنه و یک خودروی داخلی نسبتاً ارزان قیمت، البته ارزان قیمت که نداریم، بخره، آیا اینو باید از سهمیه یارانه محروم بکنیم؟ اما یک خانواری که به اسم اعضای خانواده چند خودرو داره همشون سهمیه بگیرن؟ این سهمیه رو شما به جای اینکه به هر فرد بدید، به هر خانوار باید میدادید لااقل. اشکال دوم، سهمیه خودروهای سی ان جی سوز رو گفتیم نصف می‌کنیم، اما ما در قانون برنامه تنوع سبد سوختی رو در خودروهای ال پی جی سوز، در خودروهای برقی هیبریدی هم داریم. چرا سهمیه اونها نباید نصف بشه؟ آیا دولت نمیخواد این سهمیه‌ها رو اعمال بکنه؟ چرا خودروهای کار رو، خودروهایی که مردم دارن امرار معاش میکنن، در نظر نگرفتیم؟ امروز 29% از خودرودارها دارن با خودروشون امرار معاش میکنن. این رو سامانه عمومی بگذارید، به جای اینکه رانتی برای شرکت‌ها در نظر بگیرید بر اساس پیمایش اعمال بکنید. و بحث ال پی جی را من تاکید کردم دیروز به وزیر محترم نفت، هیچ اجازه ای از دولت نمیخواد. قانون بودجه برای شما تعیین تکلیف کرده، 500,000 تن با قیمت نرخ اول یارانه بنزین اجرا کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنم. دعوت میکنم از برادر گرامی جناب آقای بابک رضازاده نماینده محترم مشکین شهر جهت رادنورد و جایگاه حضور یابند.
بفرمایید آقای دکتر. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدا شهادت بانوی دو عالم را تسلیت عرض می کنم و هفته بسیج را بر بسیجیان عزیز همانهایی که شجره طیبه انقلاب هستند تبریک عرض می کنم، همانهایی که در جنگ 12 روزه هم خودشون را نشون دادن، کل مردم ایران نشون دادن که همشون بسیجی هستن. من از اینجا از همشهریان عزیز خودم، مشکین شهری‌های عزیز که در جنگ 12 روزه سنگ تمام نشون دادن و خونه هاشون و اماکنشون را در اختیار مردم گذاشتن که بتونن مهمان نوازهای خوبی باشن و همیشه در طول انقلاب در خدمت نظام و انقلاب بودن. عزیزان، این روزها مردم وضعیت معیشت خوبی ندارن، بخصوص کارمندان، بخصوص حقوق بگیران ثابت، که نیاز هست به فکر این عزیزان هم باشیم. نیاز هست دعواهای جناحی و بعضن کارهای ناشایست را کنار بگذاریم و به فکر این مردم باشیم. زمان آن رسیده است که با هم باشیم. اقوام ایران نشون دادند که بهترین اقوام دنیا هستند. هیچ کشوری مثل ایران اقوام متحد و یک دستی ندارن، همه همدیگر رو دوست دارن. ولی عزیزان، بیاییم ببینیم آیا ما هم در مورد آنها همین فکر را کرده ایم؟ آیا مالیات ارزش افزوده را به همه با عدالت و از یک کاسه پخش کرده ایم؟ نه، متاسفانه نه. در استان‌های ضعیفی مثل استان اردبیل، مثل استان‌های محروم مرزی، هیچ وقت این عدالت رعایت نشده است. آیا مالیات ارزش افزوده ای که به تهران و بعضی از استان‌ها داده شده است به استان‌های ضعیف اصلا دیده شده است؟ نه، هیچ وقت دیده نشده است. ما مشکل معیشت داریم. ما نیاز داریم که به فکر مردم باشیم. ما نیاز داریم که با هم باشیم. ما استان‌های تولید کننده هستیم. استان اردبیل یکی از زرخیزترین استان هاست. ولی چرا مردم دارن به سوی تهران میان؟ مردم چرا از شهرها و روستاها فرار میکنن؟ این نیاز داره که یه بازیگری بکنیم. فقط فکری نباشیم که به یک تعداد استان‌ها رسیدگی بشه. نیاز هست که استان ما هم دیده بشه، جاده‌های مرگ استان اردبیل هم دیده بشه. ببینید، مقایسه کنید مرگ و میر در استان اصفهان، استان یزد، تهران و استان‌های دیگر. نیاز هست که برگردیم به اول انقلاب و بسیجیوار و جهادیوار کارها را شروع بکنیم. فقط به فکر این نباشیم که فلان وزیر عوض بشود، فلان مورد باید اینطوری بشود. من در مورد نهضتی های عزیز، کارمندان محترم، نیاز هست که در مورد این عزیزان شرکتی هم یک بازگری بشود. ما میگوییم عشایر ذخایر انقلابند، ولی متاسفانه وقتی که میخواهیم کاری برای آنها انجام بدهیم میبینیم که یک تفرقه ایجاد میشه. نیاز هست که به عشایر رسیدگی بشود. ما یک معدن مس داریم در مشکین شهر. عزیزان آلایندگی زیاد، ولی من بوندم آب این رو چرا از سد دادن؟ قانون خودش میگه که آب باید از پساب فاضلاب استفاده بشه، نه از آب آشامیدن، نه از آب کشاورز. نیاز هست که بازنگری بشود. حیدر بابا مرد الله.
تشکر میکنم.
یه چند ثانیه آقای رضازاده نیرو ارزشمندی است.
حیدر بابا مرد اونلار دوغ جنان نامرتلرین بوینلارن او جنان کدیچلرده گرسلارن توت باغ جنان گوی گوزلار آین شاین.
انصافا میارزید سی ثانیه های رضازاده. خب تذکرات 3 دقیقه‌ای رو اعلام بفرم. تذکرات 3 دقیقه‌ای
نیستم.
3 تا از دندان‌های ما اینجا افتاده.
تشکر میکنم. در بخش تذکرات 3 دقیقه‌ای
ببر.
تشکر میکنم آقای رئیس. تذکر شفاهی 3 دقیقه‌ای نفر اول در خدمت همکار عزیز جناب آقای جواد نیکبین نماینده محترم مردم شریف شهرستان‌های کاشمر، خلیل‌آباد، بردسکن و کوهسرخ هستیم. شماره 251.
آقای نیکبین هر چی بفرمایید در دستوره.
خیلی ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. وزارت سمت چند هفته است جلو کارت‌های بازرگانی گرفته به بهانه این که آقا کارت‌های بازرگانی غیر واقعی، که درست هم میگه، اما بعد گفتن آقا ما جلو کارت‌های بازرگانی باز می‌کنیم، هر کارت هم بیشتر از 50,000 دلار نمیتونه صادرات داشته باشه. خب این چه قانونیه، چه دستور عملیه؟ با 50,000 دلار یه تریلی کشمش هم نمیشه صادر کرد. الان خیلی از صادرکننده ها مالشون تو بنادر مونده، هم باید پول دموراژ بدن هم حق صادرات ندارن. این باعث نارضایتی شده و بسیار با ورود ارز به کشور هم دارن مخالفت میکنن. دولت خودش و وزارت سمت خودش داره نارضایتی تولید میکنه. مثلا مثال دوم، دولت معادن رو ملزم کرده که کنسانتره آهن رو در بورس فقط عرضه کنه، الزام به عرضه در بورسه، ولی در بورس کسی این کنسانتره آهن رو نمیخره. یه بازار کاذبی زیر مجموعه بورس درست شده، یه عده فولادی میان اینو میخرن به قیمت‌های بسیار عجیب و غریب و تولید کننده واقعی و اون معدن کار واقعی بسیار ضرر میکنه. خب اجازه صادرات بهش بدن تا بتونه هم پولش رو راحت‌تر دریافت کنه، هم واردات ارز به کشور داشته باشه. نکته بعدی هم در مورد وزارت جهاد کشاورزیه. با این فرمونی که وزارت جهاد کشاورزی داره میره، گوشت رو شب عید باید به 2 میلیون تومان خریداری بکنیم، ماست و پنیر و مایحتاج طبیعی خدمت شما مردم بسیار گرونه. وزیر محترم جهاد کشاورزی یک گزارش مبسوطی به مردم بده، ارز دولتی برنج رو چه کسی دریافت میکنه؟ کی وارد کننده است؟ قرار بود یک کیسه برنج وارداتی حد اکثر 560,000 تومان تحویل مردم بشه، الان هر کیسه برنج وارداتی بیش از 2 میلیون تومانه. این وارد کننده ها چه کسانی هستند؟ چه کسانی ارز دولتی دارن دریافت میکنن؟ ما با قدرت خرید مردم چیکار کردیم؟ چرا پاسخگو نیست دولت که یک کارگر و یک کارمند واقعا میتونه با این حقوق 30 روز ماه رو جلو بره؟ به هیچ عنوان. خوراک دام یارانه‌ای به کارخانجات خوراک دام نمیدیم، بعد اونا نهاده رو باید از بازار آزاد با چند برابر قیمت تهیه کنن. یا ارز دولتی رو وردارین، یا این که شفاف به مردم بگیم چه کسانی ارز دولتی دارن دریافت میکنن تا مردم نظارت درستی به موضع بازار و ارز دولتی داشته باشن. ارز آخر هم بسیار مهم، دولت اخیراً مصوب کرده بنزین رو گرون کنه. من عرض بکنم منت سر مردم نذاریم بگیم بنزین رو ارزون به شما بدیم. نه، بنزین ارزون نیست. وقتی با یک حساب سرانگشتی حساب کتاب میکنیم، بنزین تو کشور بسیار گرانتر از 150 هزار تومان در لیتر. چطور؟ وقتی یک ماشین خدمت شما با قیمت جهانیش که 5-6 هزار دلاره، 10 هزار دلاره، تو این کشور به 30-40 هزار دلار، 50 هزار دلار داره خرید و فروش میشه، در واقع هر ایرانی داره پول رهنی پرداخت میکنه. قیمت واقعی ماشین 6 هزار دلاره، ما داریم 50 هزار دلار پرداخت میکنیم. در واقع اون ما به تفاوت 10 هزار دلار تا 50 هزار دلار، اون قیمت 40-50 هزار دلار پول رهن ماشینه. سود این پول حساب کنیم، هر لیتر بنزین برای هر ایرانی در کشور بیش از 180 هزار تومان داره آب میخوره. پس منت سر مردم نذاریم. این گرانی بنزین نه تنها جلو قاچاق را نمیگیرد، نه تنها جلو واردات را نمیگیرد، بلکه هم قاچاق را بیشتر و هم واردات را بیشتر خواهد کرد و بیشتر مردم ضرر میکنند و یک تب بسیار بزرگ گرانی هم به بازار وارد میکنه. جلو این مصوبه را آقای پزشکیان بگید. شما قول دادید بنزین گران نمیکنید، پای حرفتون وایستید، مرد باشید.
خیلی ممنون. نفر بعد.
تشکر میکنم. نفر بعد وقت خودشون رو واگذار نمودند به همکار عزیز جناب آقای علی خضریان، نماینده محترم مردم شریف شهرستانهای تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، شماره 98.
بفرمایید آقای دکتر خضری.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. جناب آقای دکتر پزشکیان، در حالی که قانون مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها بر این باور استواره که شرکت‌ها باید فراتر از سودآوری مالی و با مسئولیت‌پذیری اجتماعی سازمانی به سلامت و رفاه جامعه‌ای که در اون فعالیت می‌کنن هم توجه داشته باشن، اما امروز متأسفانه یکی از راه‌های پولپاشی و بذل و بخشش‌ها در شرکت‌ها و هلدینگ‌های اقتصادی موضوع مسئولیت‌های اجتماعی است. من چند تا مثال رو عرض بکنم. مثلا شرکت ملی مثل ایران که مدیر عامل اون هم آقای مصطفی فیض اردکانی خواهرزاده سید محمد خاتمی است، در سال 1403 حدود 400 میلیارد تومان تحت عنوان کمک بلاعوض پولپاشی کرده. و یا در حالی که در استان کرمان جز محرومترین استانهای کشور محسوب میشه، کارگران مظلوم معدن برای یک لقمه نان جان خودشون رو دارن از دست میدن، این آقایون حدود 1000 میلیارد تومان رو تحت عنوان ورزش حرفه‌ای دوباره رفتن پولپاشی هایی کردن که معلوم نیست کجا انجام دادن. وقتی هم انتقاد میشه نسبت به این رفتارا، میگن این مصوبه هیئت مدیره داره. خب کدوم هیئت مدیره؟ هیئت مدیره خود شمایید، هم مصوب میکنید، هم خرج میکنید، هم اجرا میکنید. یکی دیگه از حوزه‌هایی که پول به عنوان مسئولیت اجتماعی داره خرج میشه و معلوم نیست کجا داره میره، نفت و پتروشیمیه. هلدینگ خلیج فارس جدای از انتصابات مسئله داری که آقای شریعت مداری توش داره رقم میزنه و اونجا رو تبدیل به یه پایگاه برای حضور متخلفین داره میکنه، بنا به اعلام رئیس هیئت مدیره و سرپرست مدیر عامل باشگاه استقلال، فقط آقای رئیس 2000 میلیارد تومان برای فصل جاری از سوی هلدینگ خلیج فارس اومده پرداخت کرده، در حالی که کارگران مظلوم تو مناطق عملیاتی در گرمای شدید هوا بیشترین زحمت رو دارن میکشن و مشکلات متعددی دارن. اون وقت پولها داره از حق کارگران و مردم نجیب و شریف جنوب کشور به جیب فوتبالیست های درجه چندم خارجی میره یا صرف اشتباهات مدیریتی در انعقاد قرارداد با مربی ایتالیایی میشه. امیدوارم این روزها دستگاه نظارتی دقت ویژه‌ای کنن که هلدینگ خلیج فارس تحت عنوان ورزش تازه این پولا رو نبره در انتخابات شورای شهر بخواد هزینه بکنه. لذا از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی میخوام که این رو به جد پیگیری کنن و آقای پزشکیان حواسشون به این موضوع باشه. آقای محسنی اژه‌ای در موضوع وضعیت امروز جامعه و رشد فسادهای اخلاقی و جنبش برهنگی در کشور، یک تبکه فعل و کمکاری بزرگ توسط دستگاه قضایی داره رقم میخوره. ما دیشب با حضور نمایندگان مجلس، مسئولان انتظامی، اجرایی و قضایی با حضور رئیس مجلس جلسه‌ای به مدت حدود 4 ساعت داشتیم که در موضوع حجاب و عفاف برگزار شد. نکته مهم در این جلسه این بود که بر این که قوه قضاییه دچار کمکاری و ترک فعل است تقریبا در جلسه اجماع وجود داشت. سوال اینه چرا در موارد متعددی که مراکز فساد در پوشش کافه و رستوران توسط پلیس داره پلم میشه، در کوتاه مدت به دلیل عدم صدور حکم بازدارنده از سوی مقام قضایی مجددا فعال و دوباره تخلفاتشون رو انجام میدن؟ آقای اژه‌ای از اجرای حکم خدا نترسید و از هوچیگری ها نترسید و برای حکم خدا بایستید، چطور برای هزار نمایندگان مجلس در مجموعه کشور.
متشکر، خیلی ممنون. تذکرات دو دقیقه.
در بخش تذکرات دو دقیقه‌ای نفر